به قول خودش پایان گوزنها رو ساواک دستور میدهد که عوض بکنن برای اینکه اجازه اکران بو بدن، وگرنه اساسا پایان بندی این گونه نبوده. بنابراین ما یک روند معترض در بین برخی از هنرمندان میدیدیم در سالهای پیش از انقلاب، چه در سینما، چه در تئاتر، چه در موسیقی، که میشود سرنوشت هر کدام از اینا رو ردیابی کرد که سالهای بعد تحت تاثیر چه شرایطی به کجا رسیدن. برخی به کوچ و مهاجرت رسیدن، برخی یه شعاری دادن توش موندن، برخی رفتن دیدن اشتباه کردن، برخی رفتن دلشون تنگ شده همچنان، و میتونیم در مورد دونه به دونه این افراد صحبت بکنیم. خب دوستان عزیز، برنامه پردیس ملت رو میشنوید از رادیو محترم تهران. این برنامه میکوشد به کرانه های گونگون هنر انقلاب بپردازد در سالهای قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، و پیوند هنر معترض رو در این سالها پیدا بکند. یکی از مسائلی که ما میکوشیم در این برنامه مطرح کنیم ضرورت شکلگیری ارتش متحد فرهنگی است. اینکه چگونه میشود به یک قابلیت منسجم در بین هنرمندان رسید از رهگذر نزدیکتر کردن سلایق و اهداف.
داشتنی
اشتبا گرفتی برده
بابا، من بیشم بیشم قلبام دادشی جواتی
برو سر آموزش کن.
هنی داده داده ما بچه نشدم ما عرفت
دارم این راه تو ماشین جانوی تاندی
بابا، بسی ما رو یاد داده بود. نه
کی میگی تو اون که بس نسی کرم سسکی بیجادی که جهر اون کرم سسکی مر.
یادم اومد دیگه، مسعود دهنمکی خودش به تنهایی یکی از محصولات سینمای انقلابه، یکی از محصولات سیاست‌های فرهنگی در سالهای بعد از انقلابه. از قضا نمونه موفق و قابل تأمل و قابل پژوهشی هم هست خود ایشان، خود آقای دهنمکی. برای اینکه من از نزدیک به هر حال توی یک برهه از تاریخ این سرزمین در این سالها فعالیت ایشان رو دنبال میکردم، میدیدم نشریه ایشان داشتن، لسارات الحسین اگر یادتون باشه، بسیار نشریه تندی بود، یعنی نماینده از همون گروه تندرویی که از سالهای پیروزی انقلاب شکل گرفت در کنار گروه دیگری که اهل گفتگو تعامل بیشتر بود. بنابراین رفتار امثال آقای دهنمکی رفتار تندی بود، یعنی بر نمیتابید خیلی چیزها رو، اصلا سینما رو، فیلم رو، این حرفا رو خیلی وقتا بر نمیتابید و اتفاقاتی میافتاد که دلخواهم نبود، خوبم نبود، قشنگم نبود، فرهنگیم نبود. نشون میداد ما هنوز قابلیت برخورد فرهنگی با آثار فرهنگی رو پیدا نکردیم، هنوز بکشید پایین از پرده احمد نجفی و اینا داره دنبال میشه. اون سیاستی است که خود آقای نجفی و دیگران هم ممکنه یادشون بیاد پشیمان باشن. البته من اینو بگم، از هر کسی تو این برنامه اسم میبریم این حق براش هست و وجود داره و محفوظه که بیاد و صحبت بکنه، این احترام رو میگذاریم، به همین اندازه توضیح بده درباره ادعایی که ما مطرح میکنیم. ولی میخواستم بگم مسعود دهنمکی محصول اون سیاستی بود در سالهای بعد از انقلاب اسلامی که از این آدم تندرو که منکوب میکرد سلیقه مخالف رو یک هنرمند ساخت، یعنی یک کسی که اگر میخواد حرف بزنه، اگر میخواد حرف سیاسی بزنه، اگر میخواد نقد بکنه، اگر میخواد اعتراض بکنه، اگر میخواد از ارزش‌های دلخواه خودش بگه، زبان سینما و زبان هنر رو انتخاب بکنه. و این تجربه حتی در گونه کمدی شکل گرفت، یعنی در بهترین حالت خودش نشون میده که اونور سکه خشونت میتواند این طنز و این شیرینی کلام هم باشد. بنابراین خود به خود صرف نظر از بررسی کیفی اخراجی ها اتفاق خوبیه که یک کسی که در پوشش یک آدم مخالف تند ظاهر میشه، اسم خودش هم میذاره حزب اللهی، بیاد و قالب هنر رو انتخاب بکنه برای اینکه اندیشه های خودش رو بازگو بکنه، نقد های خودش رو بازگو بکنه. یکی از بازیگرانی که همراه بود با اخراجی ها آقای سیروس کهوری نژاد بود که ایشان رو ما از سالهای خیلی دور میشناسیم. من یادم زمانی که سردبیر مجله سینما ویدیو بودم با ایشان یه گفتگوی خیلی مفصل داشتم، ممکنه که یادشون باشه. سالها میگذره، ایشان رو با آثار مختلف سینمایی، تلویزیونی و نمایشی به خاطر میآورید. احترام بگذاریم به هنرمند عزیز و دوست داشتنی کشورمون جناب آقای سیروس کهوری نژاد. خیلی خوش آمدید به پردیس ملت.
سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام دست‌اندرکارهای برنامه، کسایی که در اون طرف استدیو هستن و شما که در درون استدیو هستید و همه مخاطبین محترمی که دل سپردن به این برنامه و صدای ما رو میشنون.
خیلی متشکرم. چه خبر آقای کهوری نژاد؟ حالتون چطوره این روزا؟
این روزا خب من نمیتونم بگم که حالم خوب هست. حال خوبی ندارم، نه به لحاظ اصطلاح متابولیسم بدنم، بلکه به لحاظ فکری یک مقداری. انقدر ما به هر حال یک 30 سالی هستش که در سینما و تلویزیون و تئاتر فعالیت داریم، می نویسیم، کار می کنیم، بازی می کنیم، کارگردانی می کنیم. در واقع حال روز همکاری من هم اصلا حال روز خوبی ندارن و این رو صرفا چون حال ما رو پرسیدید
زنده باشید. بله.
آره. بله. من خود شاید خیلی از همکارانی که میبینم و صحبت میکنیم در جاهایی هایی که گرد هم هستیم و این دور هم هستیم، این روزا نه حال سینما خوبه، نه حال اهالی سینما و کسایی که واقعا دستی بر آتش داشتن، فیلم های بسیار شاخصی ساختن، ولی الان در گوشه به دلایل عدیده‌ای که به هر حال تصمیم گیری های اشتباهی که شده، همه اینها در گوشه عزلت دارن یا می نویسن یا کارهای خودشون دارن انجام میدن. ولی مطمئنم که قلمشون، فکرشون هیچ کدوم ایست نکرده و کماکان دارن کار میکنن. من با فرصت ارائهش نیست، من هم همچنین کماکان دارم کار میکنم، می نویسم، تاعت بازی میکنم این روزها و به هر بار. حالا یک سریالی هم هستش که یک دوستان آقای یوسفی از من خواستن که اونجا باشم و بازی کنم، اونجا هم هر بار یک کاری رو دارم انجام میدم، یک نقشی رو به عهده دارم.
زنده باد. امیدوارم که روز به روز حال شما و جامعه هنری بهتر بشه، شاهد روحیه بهتری باشیم. این روحیه رو که میگم کلمه مهمیه. الان وقتی صدای شما رو شنیدم دوست داشتم که ازتون بپرسم که حال و احوال چگونه است. دنبال بهانه‌ای می‌گردیم که به همدیگه کمکی بکنیم، صدای همدیگه رو بشنویم یا یک صدا رو منعکس بکنیم. من در عرصه سینما، در عرصه تئاتر دوست دارم با شما گپی بزنم. به یاد خیلی قدیم که عرض کردم، خیلی سال پیش با هم گفتگوی مفصلی کردیم، هم در سینما تئاتر فکر میکنم هم در سینما ویدیو اینا چاپ شد.
بله.
دیدگاه های شما مفصل. ولی خب چی شده که از اون هنرمند پر انرژی، دبش، سرحال که سالها پیش آثاری خلق میکرد که نشان از نشاط داشت، نشان از انرژی داشت و نشان از پویایی داشت، الان باید بشنویم. مثلا سیریا رو یه زمانی ما دیده ایم روی صحنه از آقای کهوری نژاد، کسانی که از هم دانشکده‌ای های ایشان بودند به خوبی به یاد دارن اون انرژی رو. میخوام یه نقبی بزنم به گذشته آقای کهوری نژاد که شما تجربه های مختلفی داشتید برای بهره‌گیری از نشانه های آیین های جنوب در تئاتر و روی صحنه بردن آثار متفاوت، آثار تجربی و بسیار ارزشمند. اینکه ما اصلا در سالهای بعد از انقلاب رسیدیم به یه مختصاتی که بگیم ما تئاتر انقلاب داریم یا تئاتر دوره انقلاب داریم یا چی، خود شما بفرمایید.
پدیده تئاتر دست به هر چیزی و به تمام پدیده‌های اجتماعی دست میزنه با جسارت، با دانشی که داره، من تئاتر وقتی که میگم مجموعه انسان هایی هستش که تئاتر کار میکنن در کل ایران، چه بچه های خوب شهرستان که واقعا خیلی استعدادهای بسیار خوبی درشون موجود هست، چه بچه هایی که برقال در خود مرکز در تهران دارن فعالیت میکنن. من به چون یک بخشی از کارم مثلا حالا تدریس تئاتر بود و فوق لیسانس این کار هستم و تدریس میکنم تئاتر رو و همینطور دوستان یک جاهایی من رفتم برای داوری و اینها، کارهای بسیار زیادی دیدم و کارها همه تئاتر اصلا کلن کارش این هستش که پدیده های اجتماعی رو بیاد تحقیق کنه دربارش و این تحقیق محصول این تحقیق میشه یک نمایشنامه یا در سینما یا در سریال های تلویزیونی هم به همین شکل محصول این میشه که دیدگاه خودش رو نسبت به اون پدیده اجتماعی بیان میکنه. خوبیش این هستش که مسئولین و خیلی از عزیزانی که میرن تئاتر رو میبینن حاصل این تحقیقات رو میبینن. حالا این تحقیقات ممکنه یه موقعی به پدیده مثلا انقلاب اسلامی نگرش داشته باشه، یه موقعی پدیده 8 سال جنگ دفاع مقدس رو مد نظر قرار میده، یا پدیده های دیگری مانند مثلا زندان، مانند مثلا آئین، مانند مثلا مناسک های مذهبی، عاشورا و خیلی از این پدیده ها رو کلن دست میزنه. حالا یکی از این ژانرهاش ممکنه یکی از این پدیده بست آویزش این باشه که به مسائل انقلاب و دفاع مقدس یک طوری نگاه کنه و هنرمند از این دستمایه ها تبدیل بشه به یک نمایش نامه و یک گروه اجرایی رو شروع کنه به کار کردن و با تکمیل حضور تماشاگر برحال این به یک بقای خودش خواهد رسید.
بله خیلی متشکرم.
سلامت باشه. من این توضیحی که دادم به این هستش که مثلا ما در کلیه، ولی در چیزی که میخوام بگم این هستش که ما هنرمند جرأت میکنه دست بزنه به اینها و زیر و بم اینها رو در بیاره، تحقیق کنه، تحلیل کنه و ماحصل تحلیلش رو ارائه بده. گهگاه به بخشی از این پدیده هایی که برخواست یک حالت تابویی در میاد، یک حالت تقدسی اتفاق میفته درش که هنرمند خیلی با احتیاط میره سمتش یا به نوعی با سانسور خود سانسوری میره سمتش و ما در هنر انقلاب و تئاتر انقلاب و همینطور که بخواد بیاد و اینها به امروز بخواد برسه این رد پا رو کاملا متوجه میشیم. جاهایی هست که حالا یک کسای آدم های ویژه‌ای اونستن قدرت اینو داشتن و حالا یا جایگاه سیاسی خاصی داشتن، جایگاه پشتوانه خاصی داشتن، تونستن که با نگاه جدیدی وارد بشن و این تابوها رو یک مقداری جابجا کنن. خب اونها یک کار شاخصی انجام دادن و این در سینما و تئاتر جهان بسیار اتفاق افتاده و میفته و اینها مانا خواهد بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
تغییراتی یعنی خط و سو رو یهو میبینی عوض میکنی، یهو یک اتفاق جدید و بقیه هم جرأت میکنن که حالا با این نگاه وارد سینمای برقال یا تئاتر انقلاب بشن.
آقای کهوری نژاد، من میخوام از شما درباره سینما هم البته بپرسم، یعنی فقط منحصر به تئاتر صحبت نکنیم. در این چند شبی که در برنامه پردیس ملت با رفقا صحبت میکردم یه سوالی مطرح کردیم، آیا ما به سینمایی رسیدیم که مختصات انقلاب اسلامی رو نشون بده؟ خود من البته پاسخ میدم که ما در سینمای پس از انقلاب به یک موج نوع دوم رسیدیم که بسیار درخشانه، بسیار قابل احترامه و در مورد نمونه ها و آثارش میتونیم صحبت بکنیم. اما آیا این نمونه ها همون نمونه هایی هستند که برخی مسئولان سینمایی در همین دوره‌ای که گذشت بهش افتخار کردن یا نه؟ اینجای سواله. این من یه فیلم دیدم به اسم شهر هرت، حالا اسم میبرم برای اینکه بالاخره وقت ما رو بی خود و بی جهت گرفت.
بله
و این فیلم حداقل من شمردم توش شاید مثلا 6 تا 7 تا از آهنگای خواننده های لس آنجلسی که الان اینجا نیستن، یعنی ادامه منطقی موسیقی پیش از انقلاب هم. مثلا آقای معین که الان اینجا نیست، شما تو تاکسی صداشو پخش میکنی تو فیلم سینمایی، خانم شهره مثلا اینجا نیست که، اینا لس آنجلسی محسوب میشن، درست میگم؟ یعنی بالاخره اینا هنرمندایی هستن که پیش از انقلاب فعالیت میکردن، رفتن اونجا یک نگره هنری در موسیقی شکل دادن، ادامه همون روند موسیقی لس آنجلسی. شما جاذبه های فیلمت همیناست، یعنی نهایتا میرسی به عباس قادری بزنم به تخته در همین شهر هرت که از اسمش پیداست درباره چیه. آیا این فیلمی است که شما به عنوان مسئول سینمایی بهش افتخار بکنی بگی این محصول سیاست های ما در مدیریت سینمای انقلابه؟ خنددار نیست؟ یعنی فیلمی که تمام فروشش به خاطر این نوع جاذبه های سطحیه که بیاد مثلا بگه این موسیقی ممنوعه، ما از اون استفاده میکنیم، یا شوخی های جلف زننده، بی ادبی ها، بی احترامی ها، شوخی های جنسی و رکیک که ما گاهی میشنویم، هر کجا لازمه شما بفرمایید. آقای کوری نژاد، من دارم درد دل میکنم چون یه فیلمی دیدم بهم برخورده، نموناشم کم نیست. مثلا شما تگزاس نماینده سینمای انقلابه، فوسیل نماینده سینمای انقلابه، شهر هرت و اینا نماینده سینمای انقلابن، اینا رو اشتباه نگیریم. پژمان جمشیدی یه گفتگو میگم، یک نشانه که بدونید چقدر سخیفه، چقدر بی‌تربیته سازنده این فیلم و سازندگانش و اون کسانی که بهش مجوز دادن این رو پرده اومده. پژمان جمشیدی یه صحنه است، اینو گرفتن و برن به خاطر اینکه تیغ زنی میکردن و این حرفا، بگیرن و برنش زندان یا بازداشتش کنن. برمیگرده به اون مأمور میگه که کجای به من به شیشه نوشابه خیلی حساسیت دارم. یعنی اینو شما تو ته بازار و کف خیابون هم یک چنین لومپنیسمی رو نمیشنوید، یک چنین کلمات بی تربیتی و بی ادبانی رو نمیشنوید که یه هنرمند سینما که حالا رفته به هر شکلی مطرح شده، میبینید اینا از دهنش در میاد. کیا میرن به تماشا؟ بالاخره بعد بررسی بکنیم که چگونه شد خانواده ها قهر کردن از این سینما. بعد مسئول سینمایی توی دوره میاد میگه ما اینقدر بلیت فروختیم بنابراین به این موفقیت رسیدیم. نه آقا، اشتباس. آقای کهوری نژاد، دیدگاه شما رو بشنویم، خواهش میکنم.
والا من دیدگاه هم تقریبا منطبق هستش با دیدگاه شما، چون اصلا کار سینما یک بخش، حالا ما وقتی دانشکده بودیم اینو بگم، یک استاد به ما گفت شما که شما کار در وهله اول سرگرم ساختن مردم هست، و حالا در این بین ما نمایشنامه‌های مختلفی رو میدیدیم و میگفتن که بخونی و نمایش‌های خوش ساخت و کارهای خوش ساختی را از سینما، ما کارهایی که خیلی خوب ساخته شده بود میدیدیم و بارها و بارها میرفتیم نگاه میکردیم. برام سوال میشدش که چرا من بارها میرم سینما، بارها میرم یک فیلم، مثلا 8 بار من ایثار تارکوفسکی رو نگاه کردم و هامون رو 4 بار نشستم من نگاه کردم. چرا؟ چه چیزی در این فیلم وجود داره که آدم 4 بار میره و وقتش رو در اختیار آقای مهرجویی خدا بیامرز قرار میده؟ عرض حضور شما که ببینید، ما برای هر تماشا، برای تماشاگرمون باید هدیه های مختلف در کارمون بگذاریم که لایه های مختلف و پرسپکتیو های مختلف از تحلیل یک زندگی شکل بگیره، که هر لحظه که میبینن به درون این زندگی رسوخ کنن و اون چیزهایی رو که باهاش درگیر هستن راه حل بهشون بده. حق ما نیستش که بخوام پیام بدیم به تماشاگر ما. تماشاگر ما بینشون خیلی آدمای خیلی بسیار فرهیخته است. اما سرگرم کردن به این معنا نیستش که ما هر چیزی رو بخوایم ارائه بدیم. ببینید، در اون آدم فیلسوف، اون آدم دکتر، اون آدمی که مثلا نمیدونم شاعر هست، اون آدمی که نویسنده است، برای اون هم ما این فیلم باید ساخته بشه. درست. برای یک قش، فقط یک قشی که پول دارن و پول میرن خرج میکنن، اینها برای اینها فقط الان داره ساخته میشه، شرح هرت، هتل، فلان 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 فلان. و مزندی کار یعنی مشتری مداری شده. این مشتری مداری خیلی به ضرر هنر هست، چون اساساً هنر هیچ کسی نمیتونه تعریف کنه هنر رو.
بله.
که بگه هنر چی هست.
بله.
هنر زمانی که ما به سمت معنا قدم برمیداریم تازه به سمت هنر رفتیم.
درسته.
هر چیزی که به سمت معنا بره میشه هنر. اینها اصلا به سمت معنا نمیرن، اینها شدن یک سینمای آزاده. یعنی من وقتی که نگاه میکنم میبینم که ما دوباره 40 سال برگشتیم.
دقیقا.
تیتراژ ها را نگاه میکنیم، چه چیزهایی تو تیتراژ ها، شوخی های رکیک تو تیتراژ هاست.
بله.
بعد اون پرده سینمایی که من از کنارش رد میشم نگاه میکنم، یاد فیلم های لاله‌زار میافتم. نمیگم فیلم های لاله‌زار فیلم های بدی بوده، اتفاقا من قبل از انقلاب هم سینما رفتم، دیدم فیلم ها رو، دیدم به نوعی جوان مردی رو به ما یاد میداد، به نوعی خیر و شر رو بین این دوتا یک چیزهایی بالاخره یک انتخابهایی در اختیار قرار میداد که تو انتخاب صحیح رو انجام بدی. متوجه این؟ ولی اینها الان ما چیزی رو نمیبینیم. یعنی هنرمندی که من خیلی از این عزیزان واقعا استادن، این وقتی میشینی پای صحبتشون حداقل باید از هست صحبتشون 10 تا کتاب بنویسی. ولی چه میشه که این هنرمندا در اختیار یک همچین صنعت سینما قرار میگیرن؟ آیا واقعا من به جرئت میتونم، آیا واقعا تمهیدی هست که این اتفاق بیفته؟
مثل کی آقای کوری نژاد؟
آره.
مثل چه کسی؟ مثل کدوم هنرمندا؟
ببین مثلا مثل آقای هاشمی.
بله.
آقای هاشمی سالها بازیگر آقای بیزایی بوده.
بله. کاش صدای مرگ یزگرد رو داشتیم، حالا ایشالا شبه دیگه پخش میکنم.
بله آقای هاشمی. حتی مثلا آقای افشاری من میدونم که بسیار آدم فرهیخته‌ایه، ولی در اختیار یک همچین پروسی صنعت مشتری مداری قرار میگیره. من خودم فیلمم رو بردم وزارت ارشاد و دادم برای اینکه پروانه بگیرم، ولی به من ندادن.
چرا؟
برای اینکه فیلم من از این حرفا نمیزنه.
عجب.
فیلم من به لایه‌های زیرین اجتماع در
میاد. بذار یه نکته رو بگم. من یه گفتگوی دیدم، گفتگوی اکبر نبوی عزیز، یه تکه‌هایشو در فضای مجازی با آقای منوچهر محمدی که میشناسید، خب تهیه کننده سینما.
بله،
بودن.
بله، بله، بله،
مدیر نظارت و اینها هم بودن، حالا بگن مدیر اداره ممیزی و اینها هم بودن در همین سینما. و خود
آقای محمدی هم یه تهیه کننده ای که فیلم های خوبی هم در
بله بله مارمولک، فیلم های دیگه. بله. فیلم های خط شکن، فیلم هایی که اتفاقا حالا من میخوام بگم آیا کسی بجز پرویز پرستویی، بجز منوچهر محمدی که حالا نقد میکند، خیلی الان گلایه داره همین امروز که با آقای نبوی صحبت میکنه، آیا کسی به جز ایشون اصلا اجازه پیدا میکرد مارمولک بسازه؟ اصلا امکان داشت؟ یعنی ما واقعا خیلی دور از ذهنه. یه کسی که خودش مسئولیت داشته، مسئول اداره کل نظارت ارزشیابی معاونت سینمای اون زمان بوده با پرویز پرستویی، یعنی امن ترین آدمها مسئول میشن که خطو بشکنن، خط قرمزو بشکنن، جلو برن، فیلمی ساخته میشه که بعدن هم باعث تقدیر میشود و مسیر تازه‌ای رو باز میکنه در کمدی. میخوام بگویم که آقای منوچهر محمدی تو این گفتگو میگفت که در یک جلسه یکی از مدیران فرهنگی در همین سالهای گذشته گفته که ما گرفتاریمون با تفکر در سینما بیشتره تا با ابتذال، یعنی ترجیح میدیم ابتذال رو به تفکر. من واقعا فکر نمی کردم یک مدیر بی فکر و بی خردی پیدا بشه در سالهای بعد از انقلابی همچین حرفی زده باشه، ولی آقای منوچهر محمدی میگفت زده. تازه فهمیدم که اون روندی که ما میبینیم دلیل داشته، یعنی یه کسی آگاهانه این خبتو کرده، یه کسی واقعا براش ابتذال بی خطرتر بوده در برابر یه آدمی مثل ناصر تقوایی و بهرام بیضایی که آدمای متفکری هستن، ترجیح داده توی دوره اینا کار نکنن، بجاشین آثار بونجول، این فیلم های بازاری زرد بونجول بیاد و بیش از 80% پرده های سینما رو بگیره در یک زمان. یه دفعه میبینیم مثلا یک کارگردان یه شبه کمدی ساخته، یه شبه کمدی دیگه هم ساخته، 90% 80% سالن های سینما در آن واحد در اختیار دو تا فیلم از یک کارگردان قرار میگیره. اینه؟ یعنی واقعا این نتیجه؟ بله اینه، این نتیجه اون نگاهی است که میگه ما از ابتذال راضی تریم تا تفکر. آقای کوری نژاد،
بله آخه ببینید تفکر زحمت داره، کتاب خوندن زحمت داره، رنج داره، درد آدم باید بکشه، باید وقت بگذاره. اگه شما برید دو سیخ جگر بخورید، اون آدم برداشته این جگرها رو انتخاب کرده، آورده حسابی اینا رو چیز کرده برای اینکه شما متابولیسم بدنتون به خطر نیفته.
بله.
در حوزه فکر وقتی که یک کسی، یک آدم متفکر وقتی که شروع میکنه کار میکنه، برای اجتماع خودش ارزش قائله، انقدر کار میکنه، انقدر بازنویسی میکنه، انقدر مینویسه، انقدر فکر میکنه، انقدر میخونه، برای اینکه متابولیسم فکری جامعه به خطر نیفته. ببینید الان یک دوتا جوان میخوان، عاشق هستن، میخوان یک چیزی برای هم بنویسن، از ادبیات درست استفاده میکنن.
100%. بله.
از ادبیات ابتذال اگه بخوان استفاده کنن، جفتشون میرن توی دره.
بله.
من چون پسر دارم و با دخترهای دیگه که به هر حال آموزش دادن، کنار من بودن و اینها، میبینم اینها رو که چقدر به سهراب سپهری توجه دارن، به اخوان سالس توجه دارن، به شعر و ادبیات چقدر توجه دارن. خب این نسلی هستش که پرورش پیدا کرد و در یک با یک سینمای دیگه بود. الان این سینمایی که الان هست معلوم نیست چه چیزی پرورش خواهد داد.
درست.
ما فردا پس فردا کشورمون، ایران عزیزمون رو میخواییم بدیم دست این نسل. چه کردیم؟ چه ادبیاتی یادشون دادیم؟ چه چیزی یادشون دادیم؟
حق داریم که نگران باشیم.
آره دقیقا. ما الان نکن اجتماع ما خیلی کم کتاب میخونن.
بله.
این گفته دکتر صادقی هست، دکتر این که یکی از استادای تئاتر بسیار برجسته تئاتر هست، میگفت جامعه ما چون کتاب نمیخونه، از طریق سریال یک رمان رو آشنا میشه با یک رمان. ما فیلم مارمولک رو وقتی که نگاه میکنیم، زیر ساخت فیلم مارمولک رمان بینوایانه. وقتی که مارمولک رو نگاه میکنیم، آداپته شده رمان بینوایان رو داریم میبینیم و رمان بینوایان رو میخونیم در واقع. و حالا در وقتی که ما مثلا شهر هرت رو داریم نگاه میکنیم، کدوم رمان رو داریم میخونیم؟
بله.
و بگذاریم در حوزه سینما، توی اکران یک مافیایی وجود داره، توی پروانه گرفتن مافیا وجود داره و اصلا معلوم نیستش با منی که چند میلیارد خرج کردم و زندگیم گذاشتم، بدهکار شدم، خیلی از دوستان من هستن که فیلم سینمایی ساختن و وقتی که میگن پروانه نمیدیم، با حوزه مالی این آدم دارن چه خیانتی میکنن.
یعنی فیلمی که پروانه ساخت گرفته یا نگرفته؟
نه پروانه ساخت نگرفته. وقتی که پروانه ساخت نمیگیری یعنی که هیچ دیگه.
بله. در یعنی حالی که اصلا پروانه ساخت قانونی نیست آقای کوری نژاد، یه بخشنامه داخلی بوده یه زمانی برای حل موقتی مشکل، اصلا معنی نداره. شما
آخه ببینید، حالا فرض میکنم که من مثلا فیلممو بدون پروانه ساخت ساختم.
بله.
الان میبرم اونجا پروانه نمایش بگیرم، نمیدن. میگن با دو تا ایراد میگیرن برای اینکه جزء مافیای پخش من نیستم. یعنی یه جوری
یکی از ایرادایی که گرفتن به ما میگین اگه محرم هستیم و اشکالی نداره؟
گفتن که قابل پخش نیست. گفتم آخه چرا؟ هیچ جوابی بهم گفتن، فقط همین رو من نوشتن.
یعنی ایرادی که گرفتن که... مشخص نیست میفرمایید؟
نه آخه همه من دیگه تو این مملکت دارم زندگی میکنم. وقتی که فیلم می نویسم، وقتی که میرم پشت دوربین، وقتی که سکانس میخوام کارگردانی کنم، قشنگ میدونم که چه چیزی بسازم که قابل پخش باشه. انقدر تو تلویزیون و سینما بازی کردم و آدمهای مختلف دیدم و کارهایی رو اصلاح کردم به لحاظ دیالوگی، گفتم من اینو نمیگم.
میخوای بگی یعنی خود شما رعایت میکنید؟
بله، هر سینماگری خودش رعایت میکنه که اگه قرار هستش که فیلمی بسازه که اکران نشه،
بعضی بهش میگن خود سانسوری البته که خوب نیست، ولی بالاخره ایشان میگه من شرایط رو میشناسم. ایشون میگه من شرایط رو، سلایق رو، اجتماع، جامعه، مخاطبان خودم میشناسم، با این وجود یه همچین برخوردی میشه. حالا بازم بهش میپردازیم آقای کوری نژاد. من چون اسمی بردم از یک خواننده فارسی زبان ایرانی، آقای معین، که چند وقته، چند ماهه، حالا مثال میزنم، الان مطرح شده که آقا هر هنرمندی میخواد، هر کسی ایرانیه میخواد برگرده به وطنش، برگرده، انقلاب شده دیگه، چه اتفاقی افتاده؟ خب شما قبلا خواننده بودی، آقای معین میره اونجا مثلا ترکیه بعد کنسرت بذاره، ملت برن اونجا پول خرج کنن، دلار از این مملکت بره. خب از زمان آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهوری شهید، گفته شد که اینها میتونن برگردن.